مسجد گوهرشاد یکی از باشکوه‌ترین و زیباترین مساجد ایران اسلامی است که در سال 797 هجری قمری در پایین حرم امام رضا علیه السلام ساخته شده. بنیانگذار این مسجد گوهرشاد همسر شاهرخ میرزا پسر تیمور است و قوام الدین شیرازی از معماران مشهور آن زمان معماری این مسجد را بر عهده داشته. مسجد گوهرشاد در فضایی به وسعت بیش از 9000 متر مربع ساخته شده و دارای 4 ایوان و 8 شبستان کوچک و بزرگ است. دو شبستان بزرگ در دو طرف بزرگترین ایوان مسجد که به ایوان مقصوره معروف است قرار دارد. هر یک از این ایوان‌ها دارای 40 ستون است که بر آنها طاق‌های ضربی به سبک تیموریان زده شده. در دو طرف ایوان شرقی دو شبستان و در اطراف ایوان شمالی دو شبستان دیگر واقع شده. مسجد گوهرشاد نمونه کامل و برجسته هنر ایرانی است و تمام خصوصیات و ویژگی معماری سنتی ایرانی در آن به کار رفته. ایوان اصلی مسجد که در قسمت جنوبی آن واقع شده به گونه‌ای بنا و زینت یافته که ضمن ایجاد احساس آرامش و نشاط نمازگزار را در جاذبه عرفانی و معنوی غرق می سازد. این ایوان دارای 37 متر طول و دهانه‌ای حدود 13 متر می باشد. دیوارها و سقف ایوان با ابتکار و ذوق خاصی تزئین یافته، به طوری که در بعضی قسمت‌ها در زمینه سفید با کاشی‌های معرق و مقرنس سقف را آذین دادند که جلوه و درخشش خاصی یافته است. ایوان مقصوره در سال 1417 میلادی ساخته شده و در بالای آن در دو طرف ایوان کتیبه است که بر روی آن آیاتی از قرآن مجید و روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به خط بایسنقر میرزا دیده می شود. بایسنقر پسر شاهرخ میرزا و یکی از نوادگان تیمور بود که در زمینه خطاطی صاحب نام است. در کتیبه های اطراف ایوان اصلی نیز سوره یاسین از قرآن کریم به خط زیبای محمد رضا امامی نوشته شده است. محراب حجاری شده این مسجد از سنگ مرمر است. مقرنسکاری ها با نقش های بسیار دلانگیز و خوشنما جلوه خیره کننده این ایوان را دوچندان ساخته است. در انتهای ایوان اصلی منبری از جنس چوب چهار مغز قرار دارد که به طرز بسیار زیبایی با هنر مینیاتور تزئین شده است.
در این کهکشان بی‌بدیل ستاره‌ای می‌درخشد، نام گوهرشاد بر خود دارد. گلدسته‌های این جایگاه تاریخی تا آسمان رفته. اینجا هنر و تاریخ و معرفت و عرفان در هم تنیده. بیش از 6 قرن است که از سال 818 هجری قمری می گذرد. سالی که گوهرشاد خاتون که به نیکوکاری، ادب دوستی، هنر پروری و تقوا شهره بود، قوام الدین شیرازی معمار ناماشنای آن زمان را فرمان داد که طرحی نیکو در اندازد تا در حریم حرم حضرت رضا علیه السلام مسجدی ساخته شود. قوام الدین شیرازی سال 821 قمری مطابق با 797 شمسی ساخت مسجد را به پایان رسانید تا آفتاب نشینان دیار حضرت شمس الشموس علیه السلام نماز خیش را در جهتی اقامه کنند که مستظهر به عنایت امام خیش باشد. باری این بنا نشان از دین باوری بانو بود و عشق او به نماز. خاتون بعد از مرگ همسرش شاهرخ به مدت 10 سال عملاً فرمان روای تمدنی وسیع بود از دجله تا مرزهای چین. در این زمان به دلیل گشاد دستی و فرهنگ دوستی محبوبیتش دوچندان گشت و شهرتش در قامت فرمان روای دستگیر عالمگیر شد. گوهرشاد خاتون بعد از سالها نیکنامی در نهم رمضان 861 قمری به دسیسه جمعی از امرا کشته شد و در کنار همسر و فرزندش در هرات در آرامگاهی که خود ساخته بود آرام گرفت.
مناسب است بدانید کتابخانه مسجد گوهرشاد در سال 1332 در جوار مسجد گوهرشاد تأسیس شد. این کتابخانه با وسعت 1200 متر مربع با عنوان کتابخانه تخصصی اهل بیت علیهم السلام یکی از مراکز مهم در زمینه نشر فرهنگ اسلامی است. البته آستان قدس رضوی کتابخانه مرکزی ارزشمندی دارد که حدود 12400 نسخه کتاب‌های خطی، چاپ سنگی و چاپی در پیرامون امام رضا علیه السلام در آن نگهداری می‌شود. این کتاب‌ها قدمت بالایی داشته و بسیار ارزشمند هستند. قدمت برخی از کتب موجود در کتابخانه مرکزی به 12 قرن می‌رسد. این کتابخانه غنی با بیش از 7 میلیون مراجعه کننده یکی از فعالترین کتابخانه های ایران به شمار می آید. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت رفت آمد دیپلمات ها میان دو کشور بر اساس کنوانسیون های بین المللی امر عادی است و ربطی به شناسایی هیئت حاکمه جدید افغانستان و دیگر موضوعات ندارد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره ورود دیپلمات های طالبان به ایران گفت رفت آمد دیپلمات ها بین پایتخت کشورها و سفارتخانه های کشورهای مختلف در دوره های مشخص کاری یک امر عادی است و چیز جدیدی نیست. خطیبزاده افسود سفارت افغانستان در ایران به دلیل حضور میلیون ها مهاجر ماهانه پذیرایی ده ها هزار مراجعه کننده است. این یعنی این سفارت برای رسیدگی به امور شهروندان خود به تعداد زیادی کارمند و خصوص در بخش کنسولی نیاز دارد و ما باید کمک کنیم فعالیت های این بخش در سفارت افغانستان در تهران متوقف نشود.
رفت آمد دیپلمات ها میان مرکز و سفارت خونه ها امر عادی هستش. 3 ساله، 4 ساله و 5 ساله بر اساس یا حتی 2 ساله بر اساس تصمیمات کشورهای فرستنده انجام میشه و این در کنوانسیون ها پیش بینی شده، هیچ ربطی هم به موضوعات دیگه فیما بین یا شناسایی یا هر موضوع دیگه‌ای نداره. سفارتخانه افغانستان در تهران با آمار چند ده هزار نفر در ماه مراجعه کننده رو داره. بر اساس اعلام خود سفارتخانه افغانستان در تهران حتی به 100 هزار هم اشاره کردن. این یعنی تعداد زیادی کارمند سفارت افغانستان در تهران در بخش کنسولی به ویژه، در بخش کارهای کنسولی و احوال شخصیه چندین میلیون افغانستانی در ایران رو انجام میده لازم داره، و برای همین ما باید مساعدت کنیم که کارهای سفارت افغانستان در تهران پس از پایان مأموریت کارکنانشون نخوابه.
بله، آنچه شنیدید بخشی از صحبت آقای خطیب‌زاده بود در کنفرانس هفتگی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در واکنش به تنش مرزی بین افغانستان و ایران هم گفت تکرار این قضیه جای نگرانی جدی دارد. خطیب‌زاده گفت مرزداران غیور ایرانی در سرحدات با افغانستان به جهت اوضاع داخلی افغانستان و ناآشنایی احتمالی برخی از ماموران مرزی که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در سرحدات مستقر کرده تا به امروز با خویشتنداری برخورد کرده است و این موضوع و تکرار آن جای نگرانی دارد. خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره حقابه هیرمند هم خاطر نشان کرد. حقابه هیرمند قراردادی بین ایران و افغانستان است که از سالها پیش وجود داشته و ایران به عنوان یک حاکمیت معقول و ثبات آفرین در منطقه تلاش می کند تمامی موضوعات و نکات اختلافی را از طریق مرزی و طرفین و گفتگو و راه‌های دیپلماتیک حل کند، و با هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان نیز این موضوع بارها مطرح شده است. و یفسود کمیشنران عالی آب با هم دیدارهایی داشتند و برخی اقدامات ناکافی از سوی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان انجام شده است که امیدواریم در ادامه با یک اقدام قطعی سازنده بیانجامد. در شرق افغانستان مردم برای برگزاری روز جهانی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین آماده می شوند. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
آمادگی برای تجلیل از بزرگداشت روز بین المللی قدس یا حمایت از مردم فلسطین در ولایت شرقی گرفته شده است. با نصب نمودن بلبوردهای تبلیغاتی در شهرهای جلال آباد، مهترلام و اسدآباد، آمادگی برای تجلیل شایسته از روز جهانی قدس شریف یا حمایت از مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطینی گرفته شده است. محمد نعیم کشاف، یک تن از فعالان حرکت خودجوش حمایت از مقدسات اسلامی به خصوص بیت المقدس یا نخستین قبله مسلمانان، میگوید در سلسله راه اندازی برنامه‌ها برای تجلیل شایسته از روز جهانی قدس شریف در شهرهای مهترلام و اسدآباد بعد از اقامه نماز جمعه تظاهرات در حمایت از بیت المقدس راه اندازی می‌گردد و همچنان دعاهای دستجمعی بعد از خطبه‌های نماز جمعه در مساجد عمومی این شهرها صورت خواهد گرفت. همچنان در شهر جلال آباد نیز برنامه راه اندازی تظاهرات صلح‌آمیز در نظر گرفته شده و یک گردهمایی افطاری با اشتراک علمای دینی، سران قومی، شخصیت‌های اهل خبره، مسئولان امور نیز در نظر است که در آن سخنرانان سخنانشان را در حمایت از مردم فلسطین و تقبیح جنایت اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل ایراد خواهد نمود. اخیرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس در بیشتر کشورهای اسلامی با راه اندازی تظاهرات و سخنرانی ها در حق مردم بی دفاع فلسطین و تقبیح نمودن اعمال غیر انسانی رژیم صهیونیستی اسرائیل تجلیل می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. و اما گزارشی داریم از ولایت تخار و راه اندازی و افتتاح یک پست 30 کیلوواتی در ولسوالی ینگ قلعه این ولایت.
بخش از ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار با نور برق روشن شد. یک بند برق که ظرفیت آن 30 کیلووات است در ولسوالی ینگ قلعه با حضور مسئولین محلی و مردم گشایش یافت. مسئولان محلی ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار در جریان گشایش این بند برق 30 کیلووات که از سوی اداره محلی این ولسوالی با همکاری مالی باشندگان محل در مدت 2 ماه ساخته شده است، میگویند با بهره برداری این بند برق در حدود 500 خانواده نور برق وصل شده است. مفتی محمد داوود ولسوال ینگ قلعه در جریان گشایش این بند برق میگوید اکنون برق تولیدی این بند ظرفیت نور بخشیدن به 300 الی 500 خانواده را دارد. آقای داوود اضافه میکند این بند برق ظرفیت رفع نمودن تمام نیازمندی های 300 فامیل و بیشتر از آن را نیز دارد.
در حدود 300 فامیل تا 500 فامیل فعلا برق داده میتواند. برقی ها میگوید که 300 فامیل تمام ضرورتش میتونه پورا کرده.
انجینیر ضیاءالدین مسئول تطبیق کننده پروژه بند برق ولسوالی ینگ قلعه میگوید این بند برق برای مردم ولسوالی متذکره جوابگو است. او اضافه میکند در آینده نیز این بند برق قابل انکشاف و وسعت میباشد.
به ولسوالی فعلا ان شاء الله جوابگو هستم. این برق در آینده خیر میخواهیم که انکشاف بتیم وسعت بتیم به قریاجات و به دیگر اطراف اکناف این شهر.
در همین حال شماری از باشندگان محل میگویند در گذشته ها به دلیل نبود برق به مشکلات زیادی مواجه بودند، اما اکنون با گشایش این بند برق بخش از مشکلات آنان مرفوع گردیده است. آنان از حکومت کنونی میخواهند که در این ولسوالی بندهای دیگر نیز بسازند. روح الله باشنده ینگ قلعه بر از گشایش این بند برق خرسند به نظر میرسد. او میگوید در گذشته مردم در تاریکی به سر میبردند و از نور برق محروم بودند، اما اکنون مشکلات بی برقشان رفع گردیده است. او از مسئولین میخواهد که به مردم این ولسوالی توجه نمایند.
نهایتا بسیار زیاد خوش هستیم، چون قبلا مردم در اینجا بسیار در تاریکی زندگی میکرد. ما از مسئولین امارت اسلامی تقاضا داریم که در آینده هم به این ولسوالی توجه داشته باشه و هم چه زیربناهای را برای ولسوالی ایجاد نماید.
باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار میگویند در حالی که این ولایت بستر مناسب برای ایجاد بندهای برق آبی است، اما حکومت قبلی در 20 سال گذشته نتوانسته است از آن استفاده نماید. آنان از رهبری امارت اسلامی میخواهند تا در راستای ساخت و ساز بند کوکچه که بر بنیاد گزارش ها 1/3 نیازمندی کشور را از نگاه نیروی برقی تامین می نماید تلاش جدی نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. سیل 4 روز اخیر در مرکز و ولسوالی های ولایت فاریاب جان 10 تن را گرفته و خسارات زیادی به زمین های زراعی وارد کرده است. عزت الله نورانی رئیس زراعت و مالداری فاریاب امروز گفت بر اثر جاری شدن سیل در 4 روز گذشته 5 نفر در ولسوالی بلچراغ، 2 تن در گرزیوان و 2 تن در منطقه خواجه ناموسی ولسوالی پشتونکوت جان باختند. و افزود که بارش ژاله در این ولسوالی خسارات هنگفته مالی با زمینداران وارد کرده و کاشت و زراعت را از بین برده است. در همین حال شمس‌الله محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب هم با تایید تلفات و خسارات سیلاب در ولسوالی های این ولایت گفت که یک روز پیش یک کودک در سیل شهر میمنه غرق شده است. سیلاب های اخیر در شمال افغانستان نیز جان 2 کودک خردسال را در سمنگان گرفته است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شکست
آمریکا. آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. طاعت و عبادتتان انشالله مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته امریکا نگاه از درون. حدوداً 15 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان، اما نخست عناوین مهم برنامه. رکورد بی سابقه بهای گاز طبیعی در امریکا. افزایش تبعیض نژادی علیه آسیای تبارها در امریکا. و افزایش مرگ ناشی از سوی مصرف مواد بین نوجوانان امریکایی. با ادامه جنگ در اوکراین، بهای گاز طبیعی در امریکا به بالاترین سطح خود در بیش از 13 سال گذشته رسید. معاملات آتی گاز در امریکا در روز دوشنبه 10% افزایش پیدا کرد که بالاترین نرخ از سپتامبر 2008 تا کنون است. دیوید گیونس، رئیس بخش گاز طبیعی و خدمات برق امریکای شمالی، میگوید تأثیر جنگ میان اوکراین و روسیه احتمالاً برای بازارهای گاز طبیعی امریکای شمالی طولانی خواهد بود. در سال جاری میلادی بهای گاز طبیعی در امریکا در مقایسه با سال گذشته 108% افزایش یافته است که به نگرانی‌های تورمی در اقتصاد این کشور می‌افزاید. اروپا نیز شاهد افزایش بهای گاز بوده است. قاره سبز سعی می‌کند وابستگی خود به گاز وارداتی از روسیه را کاهش دهد. از سوی دیگر صادرات گاز آمریکا به اروپا نیز به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. تبعات تحریم‌های آمریکا و بریتانیا علیه روسیه به اقتصادهای این دو کشور بازگشته و بالاترین تورم 30 سال اخیر را رقم زده است. نرخ تورم سالانه در آمریکا در مارس 2022 به 8.5% رسید که بالاترین نرخ تورم از دسامبر 19 شده است. طبق گزارش نهاد آماری آمریکا، قیمت انرژی 32%، یعنی بنزین 48% و نفت کوره 1.7% افزایش یافت. به دلیل اینکه حمله روسیه به اوکراین قیمت نفت خام را بالا برده است، همچنین قیمت مواد غذایی 8.8% جهش کرد که بیشترین افزایش از ماه می 19 شده یک محسوب می شود. تورم خودروهای جدید نیز 12.5% افزایش یافت. بدون احتساب گروه‌های انرژی و مواد غذایی، تورم در آمریکا در ماه مارس 6.5% افزایش یافت که بیشترین میزان در 40 سال گذشته بود. تورم اکنون در آمریکا از زمانی که رونالد ریگان به ریاست جمهوری رسید در سطوح بی‌سابقه است. افزایش قیمت‌ها به ویژه برای آمریکایی‌ها با درآمد پایین‌تر تأثیرات منفی بیشتری داشته و نشان دهنده ضربه بزرگی به دولت بایدن است. امریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. اما اوجگیری کووید 19 و گسترش حملات نجات پرستانه در امریکا جان و مال امریکایی های آسیای تبار را بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده است. معضل ریشه‌دار نجات پرستی در امریکا همزمان با اوج گرفتن همه‌گیری کووید 19 با رخداد شمار بیشتری از جنایت‌ها علیه آسیای تبارها بیش از پیش فراگیر شده است و تهدید بزرگ برای جان و مال و وجهه آمریکایی‌های آسیای تبار به شمار می‌رود. گزارش جامعه پژوهش‌های حقوق بشر چین هاکیست، آمریکایی‌های آسیای تبار از تکرار پرشمار حملات نجات پرستانه که به علت حاکمیت برتر انگارانه سفیدپوستان در امریکا در جامعه این کشور ریشه دوانده است رنج میبرند. این واقعیت که امریکا خود را به عنوان کشور پروتستان های آنگلوساکسون سفیدپوست معرفی میکند، یادآور این است که امریکایی های آسیای تبار، افریقایی تبار، لاتین تبارها و بومیان امریکا هدف خشونت ها و تبعیض های نجات پرستانه در شکل و صورت های گوناگون هستند. طبق گزارش تحت عنوان با توجه به افزایش حملات نجات پرستانه، امریکایی های آسیای تبار درباره جان و مالشان نگرانی دارند که رادیو سراسری در امریکا در 22 نوامبر 2021 پخش کرد. یک نفر از هر چهار امریکایی آسیای تبار درباره این که یک عضو خانواده‌اش به علت هویت نژادیشان هدف حمله یا تهدید قرار گیرد نگرانی دارند. شهرهای بزرگ آمریکا مانند نیویورک به عذرخواهی در این زمینه پرداخته و سان فرانسیسکو به چهارمین شهری تبدیل شده است که مقامات آن به طور رسمی به علت اقدامات جنایتکارانه ای که علیه جامعه چینی تبارها صورت گرفته عذرخواهی میکنند. این در حالی است که شمار بیشتری از شهرها هستند که از نجات پرستی تاریخی در محدوده خود خبر میدهند. فنگ با پیانو هماهنگ کننده برنامه جامعه مرکز جوانان سان فرانسیسکو میگوید با وجود عذرخواهی قرار نیست هیچ کار دیگری برای جلوگیری از جنایت‌های مبتنی بر نفرت علیه آسیایی‌ها صورت گیرد. گمان نکنم این کار کمک چندانی کند. ما به جای حرف زدن صرف به اقدامات بیشتر نیاز داریم. نکته مهم این که لازم است که مجرم بودن مظنون در زمینه ارتکاب جنایت مبتنی بر تنفر اثبات شود، در حالی که بسیار کم چنین چیزی اتفاق می‌افتد. وکلای مدافع میگویند واقعیت این است که احکام قضایی مربوط به محکومیت‌های سخت به دلیل ارتکاب جنایات ناشی از نفرت با بخشودگی روبرو می‌شوند. این راه‌های فرار قانونی سبب شده است تا مکان امنی در آمریکا برای جنایتکاران فراهم شود و آسیایی تبارها گرفتار خشونت و ترس شوند. در این حال با برخورد سیاسی دولت آمریکا در قبال همگیری کرونا به ویژه در دوره ترامپ، نجات پرستی سیستماتیک که تا پیش از این نیز در این کشور وجود داشته است شدت بگیرد. بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، از اینکه برنامه خودتان آمریکا نگاه از درون را دنبال میکنید. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه که نگاهی خواهیم داشت به موضوع افزایش مرگ ناشی از سوی مصرف مواد بین نوجوانان آمریکایی.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
مرگ ناگهانی نوجوانان آمریکایی بر اثر مصرف مواد مخدر به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. پایگاه اینترنتی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی در این زمینه نوشته، کافی است به این موضوع توجه کنیم که سرعت افزایش مرگ ناگهانی ناشی از سوی مصرف مواد مخدر در آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگر است تا متوجه شویم اوضاع در آمریکا چگونه است. تا زمانی که تفکر خود را درباره سیاست‌های مرتبط با مواد مخدر به شکل اساسی تغییر ندهیم، این مشکل همچنان وخیم‌تر خواهد شد. در فاصله ژانویه تا ژوئن 2021 نزدیک به 1150 نفر بین سنین 14 تا 18 سال بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر فوت کردند. این رقم نشان دهنده افزایش 20% در مقایسه با ارقام سال 2020 است. این رقم همچنین بیش از دو برابر رقم مرگ و میرهای سال 2019 است. علاوه بر این افراد تنها شمار اندکی از بیش از 100 هزار آمریکایی را تشکیل می‌دهند که بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر در نیمه نخست سال گذشته فوت کردند. رابرت گوبلهوف، روزنامه‌نگار آمریکایی، در این باره می‌گوید دلیل این رویدادها کاملا مشخص است. مواد مخدر هر روز خطرناک‌تر می‌شود. برای مثال فنتانیل که یک مواد مخدر آزمایشگاهی است، تا 50 برابر قوی‌تر از هروئین است. بدین ترتیب تجربه مواد مخدر بسیار خطرناکتر از قبل شده است. این بدان معناست که نوجوانان همانند سایر مصرف کنندگان مواد مخدر ممکن است بدون آنکه به مواد معتاد شوند با خطر مصرف بیش از حد آن روبرو شوند. یکی از مشکلات بزرگ دیگر در جامعه آمریکا کودکانی هستند که می توانند به مواد مخدر مانند اکسیکودون دسترسی پیدا کنند که توسط پزشکان تجویز می شوند. از دیدگاه کارشناسان مقابله با این معضل نیازمند اقدام سیاستگزاران و پذیرش این واقعیت ناخوشایند است. نخستین اقدام برای مقابله با آن مختل کردن عرضه مواد مخدر است که یکی از اولویت‌های پلیس آمریکا شمارده می شود. اما این امر در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. همچنین کارشناسان بر این عقیده هستند که باید روش‌های جایگزینی پیدا شود تا میزان تقاضای مواد مخدر در بازار کاهش پیدا کند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه امریکا نگاه از درون. اما مطلب دیگر که در این برنامه با آن میپردازیم انتقادهاست از رویکرد ریاکارانه امریکا در زمینه حقوق بشر. الهان عمر نماینده مسلمان و دموکرات کنگره امریکا با اشاره به اینکه ادعاهای واشنگتن در خصوص نقض حقوق بشر در سراسر جهان بسیار ریاکارانه است، تاکید کرد که در صورتی که امریکا قصد طرح شکایت از جنایات ادعایی روسیه در اوکراین را در دیوان بین المللی کیفری داشته باشد، باید ابتدا خود به آن بپیوندد. الهان عمر گفت حمایت از تحقیقات درباره اقدامات روسیه در اوکراین و در عین حال مخالفت با وجود دیوان به عنوان یک غیر عضو بسیار ریاکاران است. او لایحه‌ای را برای پیوستن امریکا به دیوان بین المللی کیفری ارائه کرد و گفت که بهترین راه برای حمایت از تحقیقات درباره جنایت ادعای روسیه پیوستن به این نهاد بین المللی است. دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت‌های خاص طبق اساسنامه روم در سال 2002 تأسیس شد تا بر رسیدگی مهمترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد. امریکا با وجود حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه روم که در سال 1998 به عنوان مبنای تشکیل دیوان بین المللی کیفری به تصویب رسید، از تصویب آن خودداری کرد و انتقاداتی را به آن وارد آورد که خود مبنای اقدامات بعدی امریکا در سطح بین المللی شده است. باید گفت واشنگتن با توجه به مداخله های نظامی در نقاط مختلف جهان که در بسیاری موارد مانند حمله به افغانستان و عراق با جنایات جنگی بیشمار همراه بوده است، برای جلوگیری از رسیدگی به این جنایات جنگی از پیوستن به دیوان بین المللی کیفری خودداری کرده و حتی در دوره زمامداری دونالد ترامپ به بهانه آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی آمریکا در افغانستان از جانب دادستان این دیوان وی و شمار دیگری از اعضای دیوان بین المللی کیفری را تحریم کرد. آمریکا صلاحیت این دیوان را برای انجام تحقیق در مورد شهروندان آمریکایی به این بهانه که حاکمیت آمریکا را تهدید می‌کند به رسمیت نمی‌شناسد. مقامات دولت ترامپ بهانه‌های مختلفی را برای توجیه این اقدام غیرقانونی علیه دیوان بین المللی کیفری از جمله عدم عضویت آمریکا در اساسنامه روم مطرح کردند. با توجه به ادعای آمریکا درباره وقوع جنایات جنگی از جانب روسیه در جنگ اوکراین به خصوص در شهر بوچا و شهر بندری ماریوپول، مقامات آمریکایی از جمله جو بایدن رئیس جمهور این کشور صراحتاً از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عنوان جنایتکار جنگی یاد کرده و خواهان محاکمه او و دیگر مقامات روسی مرتبط با جنگ اوکراین شدند. دولت بایدن سعی دارد جنایات جنگی ادعای روسیه در اوکراین را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع دهد. این مسئله بار دیگر رویکرد دوگانه واشنگتن درباره حقوق بشر و نیز تلاش آمریکا برای استفاده ابزاری از دیوان بین المللی کیفری را آشکار ساخته است. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده‌های گرامی و ارجمند از اینکه همراه ما بودید با برنامه آمریکا نگاه از درون. شما دوستان میتونید که این برنامه را از سایت رادیو دری هم به دنبال بکنید با آدرس farstoday.com/dari. در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونید که دنبال بکنید. تشکر از اینکه همراه ما بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی ما ببینم که بسی را ببینم.
بعضی میگن در صندوق عدم. صندوق عدم کجاست؟ شما صندوق عدم آدرس شما بدین عدم اصلا وجود داره که من برم اونجا یه جایی زده باشن آقا اینجا صندوق عدم آدم ها رو میزنیم تو؟ صندوق عدم نداریم ما، صندوق یه وجود منبسطه، جایی برای غیر نگذاشته که جایی برای عدم باقی نمونده که عدم بگه که از اینجا به بعد دیگه منم. عدمی وجود نداره. بنابراین اینم میفهمین با اون نگاه که به خودتون میکنین، یه نگاه ها یا میکنین، میبینین که بله اینم هست. خب یه دونه کامل پیدا کردیم، یه دونه ناقصی که شوق کمال هم داره، چون شما فقط ناقص نیستین، شوق به کمال هم دارین، دلتون میخواد علم داشته باشین، قدرت داشته باشین، هرچه باید که در فضاهای بیکران تجربیات لذت بخش داشته باشین، هزار چیز دلتون میخواد، تصویری از بهشت دارین، تصویری از جاودانگی دارین، اینا رو همه رو دارین. خب سال اول بنابراین کلی چیز فهمیدیم، کل چیز رو ما میتونیم بدونیم. سال دوم مطرح میشه که چه باید بکنم. سال دوم از اون سال اول تشخیص داده میشه. بعضی میگن آیا علم دانش تبدیل به کنش میشه؟ بله که تبدیل میشه. دانش وقتی آدم درست فهمید چیزی رو تکلیفش روشن میشه. وقتی تو فهمیدی ناقصی، بنابراین کارت چیه؟ کارت اینه که بری به طرف کمال. بنابراین شغل آدمیزاد معلوم میشه که تو کی هستی؟ من یه مسافری هستم، از نقصان به طرف کمال، از جزء به قول شیخ محمود به کل. و تکلیف آدم روشن میشه. کار خوب چیه؟ همه چیز معنی میشه. کار خوب چیه؟ کار خوب اونیست که یه خود نقصان من کم میکنه، کمالات من زیاد میکنه. ثواب چیه؟ معلومه. گناه چیه؟ گناه اون چیزیه که من هی ناقص‌تر میکنه، میفسه پایین‌تر، هی دورتر میکنه، جهلمو زیاد میکنه، تعصباتم زیاد میکنه، رنجمو زیاد میکنه. این گناه. ما باش در پی آزار و هر چی خواهی کن، آزار اصل گناه دیگه. بقیه چیزا که گفتن گناهه، برای اینکه آزاره، آخرش تبدیل به آزار میشه، رنج میشه. پس سوال دوم ما هم جواب داده میشه که تو معلومه که چیکار باید بکنی. تو بایستی که تلاش بکنی به طرف کمال. کمالم اون چی که در ذهن ما آمده از کمال در سه تا کلمه خلاصه میشه که در واقع تجلیات یکیه. و اونی که باید بری دنبال زیبایی. زیبایی رو مردم کمال میدونن. یکی از کمالات زیبایی. زیبایی گل، زیبایی صحرا، چشم و ابرو، همه چیز زیباییش خوبه. و مردم این معیارم داره، مردم تشخیص میدن. دلشون میخواد، هر کسی دلش میخواد زیباتر باشه. تلاش میکنن. ما یه چهره، یک چیزی از زیبایی تو ذهن ما هست. معلوم میشه که ما از ازلی که اومدیم اینجا و از اون عوالمی که اومدیم دست خالی نیومدیم، ما خاطراتی داریم و اون خاطرات لحظه به لحظه ما رو هدایت میکنه که آره این خوبه، اون خوبه، این خوبه، لبخند خوبه، اخم خوب نیست. اینا رو میفهمه، همه آدما میفهمه. پس تکلیف آدم روشن میشه که تو باید به طرف کمال بری. اولین کمال چی؟ زیبایی. برو دنبال زیبایی، نگاه کن و راه رو به طرف زیبایی سیر بکن. ببینی این قرآن چقدر توجه به در این حال که مطلب داره میگه، ولی فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر. مثلا ریتم و آهنگ و چقدر تناسبات زیبایی رعایت شده، هوش از سر آدم میپره.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود. اگر تو عهد نمی
شکستی خیلی
پیلا چای
قبل از مرگ
چند وقت می شه به شما فکر می کنم. حتی شو شو بی خواب می کنم.
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، آری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان کمان رستم، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
تو مطمئن هستی که میخوای با من ازدواج کنی؟
این چی گپ است عزیزم؟ معلوم است، معلوم است که میخوام امرای تو عروسی کنم. اصلا بر چی آمدیم رستوران؟ بر چی گل سرخ ورد خریدم؟ همه اینا یک مانا میتنی؟ و همیست که من خودتا دوست دارم و تو علاقمند هستم،
ولی من دختر ناجوری هستم.
هیچ پروا ندارم،
هیچ مردی خوش نداره با یک دختر ناجور عروسی کنم.
این گپا را نزن. چند دفعه بگویم مانو؟
محمود، من تکلیف قلبی دارم. از وقتی به دنیا آمدم این ناجوری امرای من بوده.
جور میشی و خیر. ناجوری تو بالاخره دوا و دکتر داره یا نداره؟ تو درمان میشی، جور میشی، خاطر جمع باش.
من هنوز در مورد تو امرای خانوادیم گپ نزدم.
خب بهتر است هر چی زودتر با خانوادیت گپت بزنی، چرا که میخواییم بیایم خواستگاری تو.
تو مطمئن هستی که میخوایی با من ازدواج کنی؟
بازی سوال پرسان کنی؟ چی بگویم؟ حال چرا نانتا نمیخوری؟ یخ شد، خوش نداری نکنه؟
چرا چرا، خوش دارم.
یک چیزه، هوشت باشه تابلیت هایت سر وقت بخوری.
تشکر که با فکر من هستی. میدونی تا به حال هیچ مردی مرا دوست نداشته. من آدم کمگپ و ناجوری هستم.
ولی خب دختر مهربانی هستی. شاید قلبت ناجور باشه، اما بسیار کلان و مهربان است. از دل میگم، باور کن.
چقدر خوشحال هستم که با تو آشنا شدم محمود.
من هم بسیار خوشحال هستم عزیزم. حال نان تو بخو که یخ نشود.
مونا و محمود یک جای کار میکردن در یک شرکت. مامای محمود رئیس شرکت بود و محمود هم معاونش. محمود و مونا علاقمند شده بود، هرچند از ناجوری مونا خبر داشت، اما باز هم میخواست با او ازدواج کنه.
آل کی هستی بچه؟
نامش محمود است، معاون شرکت است.
معاون شرکت میخوای امرای تو ازدواج کنه؟
خودش گفت.
او خبر داره که تو تکلیف قلبی داری دخترم؟
برش گفتم مادر جان. گفت که پروا نداره، خودم کمکت میکنم که جور شدی.
چی بگویم؟ آله میخوایه به خواستگاری؟
بله. گفت که امروی مادرت گپ بزن، این هفته شب جمعه بیاین خواستگاری. خودش هم پدر نداره، رقم ما پدرش فوت شده.
خدا بیامرزه.
وقتی که خیلی ریزه بوده پدرش مرده. مامایش که رئیس شرکت است، او مادرشو برده خانه خودش و خرجیش نمیداده.
خوب است.
من براش گفتم که ما وضع مالی خوبی نداریم و پدرم فوت شده. همه چیز براش گفتم مادر جان.
خوب کاری کردی دختر گلم. آدم باید امو اول همه چیز براش بگویه. از کل چیز باید با خبر باشه که فردا کدوم مشکلی پیش نیایه. یا قبول میکنه یا نمیکنه دیگه.
درست است.
بسیار خوب عزیزم. من امرای بیادر گپ میزنم. وادی خواستگاری را میمانم بخیر. خوب؟ تو تشویش هیچ چیز هم نداشته باش. بس همیم میگم که برای درباره بچه یک ذره تحقیق کنه و پرسپال کنه ببینه که چه رقم مردم هسته.
درست است مادر جان.
خب دیگه.
مادر مونا وقتی شنید کسی پیدا شده که دخترش دوست داره و علی‌رغم همه کمبودهایی که خانواده اونا دارن باز هم قصد ازدواج با دخترش داره، خیلی خوش شد. سمی بیادر مونا هم با شنیدن این خبر خوش شد و قبل از آمدن محمود درباره او تحقیق کرد. سمی در تحقیقاتش هیچ نکته منفی پیدا نکرد و همین مسئله باعث شد اونا خاطرشان از این بابت جمع‌تر شود.
بسیار خوش آمدین، بفرمایید.
زنده باشن. تشکر، میبخشن که تنها آمدم خواستگاری. مامایم کلانتر ماست و انال مسافرت است. ممکن است چند ماهی زمان ببره تا پس بیه. از این خاطر تنها آمدم.
بخشش باشن. ازی میوانو شیان کنین.
تشکر، زنده باشن. بچشون میگم. میگم
مادرتان هم مسافرت هستن؟
نه، مادرم خانه است. حقیقتش کمک ناجور بودن. در یه اوضای کرونا خب ترسیدم بیارمش. دیگه گفتم بدتر نشه ناجوریشان. میبخشن دیگه.
نه، خواهش میکنم.
باز دفعه دیگه بخیر مادرم بخیر میایم. مامایم هم میای بخیر.
میبخشین. شما از ناجوری دختر ما با خبر هستین؟ خبر دارین؟
بله، مونا جان کل چیز بر ما نقل کرده. ما شرایط مونا جان میدانم و قبولم کردیم.
گوش کنن، مونا بر ما خیلی عزیز است. خور ریزه ماست. میدونن که تکلیف قلبی داره و زمانی که از چیز خفه شه حالش بدتر میشه. ما در این سالا یک قسمی با خوارم رفتار کردیم که از چیز خفه نشوه.
خاطرتان از این بابت جمع باشه. من به مونا جان واقعا علاقه دارم، دوستش دارم. کاری هم نمی کنم که خفه شوه. میخوایم اوقات خوشی را برش بسازم، باور کنم.
راستش میدونین مونا چند سال پیش باید عملیات میشد، اما خب ما پیسه کافی نداشتیم و هنوز عملیات
خب
نشد.
راستش من شرایط عملیات مونا جان فراهم میکنم به خیر و خوبی. انشالله هرچی زودتر حالشام جور میشه. هر کار لازم باشه بر مونا انجام میدم. از این بابت بازم میگم خاطرتان جمع باشه.
خدا کنه همون قسمی باشه که شما میگین. مونا جان، دخترم، چای بیار جان مادر.
گفتم نه. از چی خاطر رفتی خواستگاری؟ او هم بدون ما. تو شرم نمیشی؟
مادر جان، من چقدر گفتم بیا بریم. برتانم گفتم که چی شما بیاین چی شما نهین، من خودم میرم خواستگاری. نگفتم مادر خوبم؟
باورم نمیشد، باورم نمیشد که خود سر شده باشی، اقه چشم سفید شده باشی.
مادری گپا چی هست؟ این دختر خود چه مشکلی داره؟ باور کنن دختر بسیار خوبه است.
خو هرچی میخوایی یک دختر ناجوره بگیری که چی شوه؟ باید تا آخر عمر وریزداری کنی، یک سره شفاخانه بری. چی میفهمی رقمی از زندگی؟
مادر جان، قسمی هم که شما میگه ناجور نیست، جور میشه بخیر. باید عملیات شوه، بعد از عملیات جور و تیار میشه بخیر.
دختر سالم و مقبول قضیاده است. رفتی یک دختر ناجور مردنی را پیدا کردی؟
لا حول ولا مادر جان، تو رو به خدای گپا را نزنن. بعد از ناجور مردنی یعنی چی؟
همی دختر مامای چقدر هم مقبول است، هم درس خوانده است، هم پیسه دار، قوم و خیش دار. چی مشکلی داره؟ مامایت کم که بر ما خوبی نکده، دقت پدری کده و بچه بفا.
مادر خوبم، لا حول ولا، مگر ما گفتیم بدی کده یا مگر ما بدی کدم در حق مامایم؟ اصلا مادر شما چرا قسمی رفتار میکنین؟ مگرم چی شده؟ ما میخواییم زن بگیرم، میخواییم آرسی کنم، همین.
اقه کده ما جنجال نکو، حوصله ندارم. اگرم فکر میکنی ما امرای تو میایم خواستگاری دختر، کاملا اشتباه میکنی.
پروا ندارن، نیاین. مگر امشب آمدن و مرا تنها موندن. شاید اگه پدرم زنده بود مرا تنها نمیموند.
لا حول ولا، لا حول ولا.
ولی یادتون باشه مادر، من با مونا ازدواج میکنم، چرا که دختر خوب است، دوستشم دارم. هیچ چیز بالاتر از عشق نیست مادر.
معلوم میشه.
محمود درباره مخالفت‌های خانواده‌اش چیزی به مونا نگفته بود. نمی‌خواست او را خفه بسازد. می‌دانست استرس و ناراحتی بر مونا سم است. از همین خاطر خودش تصمیم گرفته بود مشکلات پیش رو را حل کنه بدون اینکه کسی چیزی بفهمه.
بفرمایین داخل، دروازه باز است، بیاین داخل.
سلام.
سلام تو سیمونا جان، چیزی شده؟
راستشی دوسیه را باید رئیس صاحب امضا کنن، چون رئیس صاحب مسافرت هستن باید خودت امضا کنی.
اینا را؟ خب با نمینجا روی میز این حال سیلشان میکنم. خب
با ما کار نداری؟
حالت خوب است عزیزم؟
خب ما تشکر.
خب بشین تا برای چای بیارم.
تشکر. تشکر، میرم کارای من انجام بدم.
خودت هم ماندن نکو عزیزم.
نه تشکر، من رفتم، فعلا با من
چای خدا. نمیخوری؟
نه تشکر، با من خدا.
بسیار خوب، با من خدا. یه هم از دوسیه ها. دوسیه ها دیگه چی هست؟ این دیگه چی هست؟ باید با خود ماما جان به تماس شوم. به قسمی خونده میشه اینا را کلش امضا کنم. درباره دوستیه باید یک مشورت هم با مامایم بکنم. نه بهتر از این کار کنم. خب خدا کنه که جواب بتن. آها،
الو.
سلام ماما جان، حالتان خوب است؟ شما خوب هستن؟ چطور هستن؟
علیکم بر سلام. تشکر مامو جان، چه خبر؟ چه گپا؟ اوضاع شرکت خوب است بچه؟
خوب است، تشکر مامو جان. اتفاقا تلفن کردم تا در یک مورد یک دوستیه با خودت یک مشورت کنم. وقت خود داره نه؟
بله وقت دارم. کدام دوستیه را میگی؟ چی شده؟ کدام گپی خسته؟
اینال برتون توضیح میتونم، اجازه بتون که من...
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Thank you. کابل تهران همینک بزنید.
سیر و سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان، با سلام به شما شنوندگان عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه سیر و سلامت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به منطقه آزاد کیش در جنوب ایران میریم و علاوه بر آشنایی با جزیره زیبای کیش، با یکی از شفاخانه های تخصصی و فوق تخصصی این شهر به نام شفاخانه کیش آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. یکی از جزیره‌های خلیج فارس در جنوب ایران هست که از شمال به سرزمین پیوسته ایران، از شرق به تنگه هرمز، از جنوب به کشور امارات متحده عربی و از غرب به کشورهای بحرین و عربستان منتهی میشه. مساحت جزیره کیش 91 کیلومتر مربع است و 43 کیلومتر ساحل داره. جزیره کیش پوشیده از درختان نخل، کهور، کنار، اوکالیپتوس هست و همانند هر جزیره دیگری دارای آب و هوای ساحلی و شرجی است. بیشترین باران‌های جزیره کیش در فصل زمستان و به صورت رگباری هستند. در دنیا 4 منطقه وجود دارد که درصد اکسیژن خالص آنها زیاد هست و کیش یکی از این مناطق محسوب میشه. از کتاب‌های تاریخی برمی‌آید که جزیره کیش از زمان هخامنشیان و سپس اشکانیان و ساسانیان تحت تسلط ایران بوده و در طول تاریخ مورد توجه دولت‌های مختلف قرار گرفته. در طی سده اخیر توجه ویژه‌ای به این جزیره شده و از سال 1982 میلادی به عنوان نخستین منطقه آزاد اقتصادی ایران شناخته شده که اقتصاد آن بر گردشگری و تجارت استوار است. جزیره کیش به خاطر زیبایی کم نظیرش یکی از اصلی ترین مقاصد گردشگری در ایران هست که نه تنها مسافران داخلی بلکه تعداد زیادی گردشگر خارجی را هم به خود جذب میکنه. این جزیره دارای یک فرودگاه بین المللی است که ساخت آن در سال 1347 شمسی توسط سازمان عمران کیش آغاز شد. مهندسان و معمارانی که مأمور ساخت این فرودگاه شده بودند از جزایر هاوایی و کرانه‌های جنوبی دریای مدیترانه ایده گرفتند. این فرودگاه دارای 4 ترمینال مختلف است که همزمان هم به پروازهای داخلی و هم پروازهای بین المللی سرویس‌دهی می‌کند. سالانه به طور متوسط بیش از 1,700,000 گردشگر از این جزیره بازدید می‌کنند و از امکانات تفریحی این شهر بهره می‌برند. از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی این شهر می‌توان به آب انبار سنتی، کشتی یونانی، شهر زیرزمینی کاریز و شهر تاریخی حریره اشاره کرد. ورزش‌های آبی نیز در کیش بسیار مورد استقبال گردشگران قرار می‌گیرد. این جزیره سابقه میزبانی تور جهانی والیبال را در کارنامه ورزشی خود دارد. جزیره کیش در گردشگری جایگاه بسیار مناسبی در ایران دارد. این امر سبب شده که به پتانسیل‌های موجود در زمینه درمانی و سلامت جزیره کیش نیز توجه بیشتری شود. در حال حاضر جزیره کیش مجهز به یک شفاخانه تخصصی و فوق تخصصی به نام شفاخانه کیش هست که به خوبی به ساکنان و گردشگران این جزیره خدمات درمانی ارائه می‌دهد. شفاخانه کیش از سال 1993 میلادی برابر با 1372 شمسی با 32 تخت شروع به کار کرده و در راستای توسعه شفاخانه در سال 1392 شمسی فاز سوم شفاخانه افتتاح شد و ظرفیت شفاخانه به 64 تخت افزایش یافت. این شفاخانه در ارزشیابی‌های اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1394 شمسی به افتخارات بسیاری دست پیدا کرد. از جمله کسب عنوان شفاخانه درجه یک، کسب عنوان نخست در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و همچنین رتبه درجه یک مراقبت‌های ویژه ICU و CCU از وزارت بهداشت ایران.